بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنك الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. در تنبیه دوم عرض کردم یقین فعلی و شک فعلی میخواهیم. الان چهار تا فرع بر این مسئله مترتبه. با کسب اجازه از سروران عزیز همه فروع را بار دیگر مرور میکنیم، اما سفر اول به سرعت. فرع اولین است که اذا احدث و غفل ثم صلا و شک. در اینجا تکلیف چیه؟ عرض کردم در اینجا تکلیف استصحابه. چرا؟ اولا یقین داشته احدثه، توی احدثه یقین خوابیده، بعد از نمازم که شک کرده، یقین فعلی و شک فعلی. جناب غزنوی نوشتن بر این که شما گفتید باید یقین فعلی و شک فعلی باشد، یقین در اینجا فعلی نیست. بله من غفلت کردم، ولی بعد از غفلت به اون یقین توجه پیدا کردم. صار الیقین المغفول، از کنم خدمتون که فعلیم. بله در حال غفلت، اما غفلت را شکستم، شک کردم با توجه به آن یقین. یقین ما فعلی، شک ما هم فعلی. کی فعلیت پیدا کرد؟ هنگامی که توجه به آن یقین پیدا کردم. یک کلمه در این فر باقی ماند، اون این است که ممکنه ما را متهم کنن که این استصحاب شما استصحاب ارز کنم خدمتون که قهقریه. استصحاب قهقری این است که از اینجا بریم بالاتر. شما وقتی که شک میکنید بعد از نماز، استصحاب را از اینجا شروع میکنید، میرید به یقین. و حال اینکه استصحاب قهقری حجت نیست. جواب این است که نه، استصحاب ما قهقری نیست. استصحاب قهقری این است که قرن به قرن پیش بریم. دابه در قرن 13 هم چنینه، در قرن 12 هم چنینه، در قرن 11 هم چنین، برسیم به اصل پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله. اینا میگن قهقری. ولی در اینجا استصحاب من قهقری نیست، بلکه یک نوع پرشه. هنگامی که شک میکنم، پرش پیدا میکنم به اون یقین سابق، و این شک از بالا شروع میکنن بیان به این طرف. کلمه پرش را حفظ کنید، با استصحاب قهقری فرق میکنه. استصحاب قهقری تدریجی پیش میرود تا عصر پیغمبر، ولی در اینجا تدریجی نیست. هنگامی که شک میکنن در همین حالت یک پرشی به یقین قبلی پیدا میکنن، از بالا شروع میکنم میگم تا حالا. این فرع اول. الفرع الثانی همینه، ولی با این تفاوت که شک اضافه شده است. عرض کنم اذا احدث ثم شک، یعنی شک که آیا وضو گرفت یا نه، ثم غفل ثم صلا ثم شک. عرض کردم اینجا جای استصحابه. حتی آیه آخونده که در مسئله اول میگد طهارت، اینجا میگد استصحاب. چرا؟ به جهت اینکه این شک من شک جدیدی نیست، همون شک قدیمیه. این هم فرع دوم. آقای نامد پایین. یا الله، فرع الثالث همان فرع ثانیه. با با این تفاوت که در اونجا عرض کردم خدمت که احدثه بود، اینجا تطهره. ازا تطهره ثم شک ثم قفل ثم صلا ثم شک. در اینجا عرض کردم که باید ما استصحاب طهارت کنیم. چرا؟ هر دو موجوده، هم یقینش موجوده و هم شکش موجوده. خیال نکرد استصحاب قهقری، نه، حالا که شک میکنم پرش میکنم به آن یقین قبلی، از بالا شروع میکنم بیاگم پایه. تا اینجا دیروز عرض کردیم. و اما فرع چهارم، فرع چهارم فرع سومه، در آخر فرق داره. در آخر سبدم چه بود؟ تطهر شک قفل سلا شک. اینجا نه، تطهر چشم ثم شک دو ثم قفل سه ثم سلا چهار. پنجم علم به تعاقب الحادثه، علم به تعاقب الحادثه، فهمیده از این یک حدث و یک وضو سر زده. هر دو علم به تعاقب الحادثه، میداند که بعد از طهارت اول یک بار وضو گرفته، یک بارم حدثی از اون سر زده. اما لا یعلم تقدم احدهما علی الاخر، کدام مقدم کدام مؤخر. پس در واقع سومه در آخر فرق کرد، که تطهره شک فی الطهاره ثم قفل ثم صلا ثم علم به تعاقب الحادثین. هر دو هست اما نمیداند کدام جلوه کدام مبخر. میداند یه وضو گرفته، یک حدثی هم از اون سر زده، اما کدام مقدم کدام مؤخر. اینجا چه کنیم؟ استصحاب طهارت کنیم یا استصحاب حدث؟ ربما یقال استصحاب طهارت اولا را میکنیم، ربما یقال استصحاب طهارت اولا را میکنیم. بگیم بر این که سابقا این آدم تطهر و شکه، اون طهارت را که همراه با شک بود استصحاب کنیم، بیارم تا زمان خودمان. ربما یقال نستصحب طهارت الاولا، طهارت اولا را استصحاب میکنیم. طهارت اولا به حمد الله هم طهارت بود هم شک. خب الان از کنم یقین بود و شک، استصحاب میکنیم. کار با این تعاقب حادثه نداریم. یدا هز علیه، این از شما خیلی بعیده. اولا چرا استصحاب حدث نمیکنیم؟ و شما میدونید حدثی هم سر زده در تعاقب الحادثه، بعدن هم حدثی سر زده. چرا طهارت اولا را استصحاب میکنی و حالون که حدثی هم میدونید بعدن سر زده؟ بعدن آقای شاهرودی، بعدن سر زده. چطور طهارت اولا را استصحاب میکنی اما حدث را استصحاب نمیکنی؟ این اولا. و ثانیان والله بالله برب برکعبه طهارت اولا خاطه ماته، طهارت اولا قطعا از بین رفته. چرا؟ چون بعدن تعاقب الحادثین داشتیم، چون بعدن یه حدثی و یک طهارتی. بنابراین استصحاب طهارت اولا موضوع ندارد. طهارت اولا را باید موقع استصحاب کنید که یقین به ارتفاعش نداشته باشی. شما یقین به ارتفاع طهارت اولا داریم، بنابراین طهارت اولا را باید دورش قلم کشید. اولا معارض دارد. معارضش چیه؟ استصحاب حدث. کدام حدث؟ حدثی که بعدن سر زده، حادثه. ثانیاً طهارت اولا مسلمن ناقض آمده او را از بین برده. بنابراین قطع جل ارتفاع نه مشکوک البقا. دو، بعضی ها میگن نه اون طهارت اولا را استصحاب نمی کنیم، طهارت دوم را استصحاب کنیم. کنیم طهارت دوم تعاقب الحادثین، من یه وضو گرفتم بعدم و یک حدثی همسر زده، استصحاب طهارت دوم میکنیم. من هنگامی که وضو گرفتم وضو دوم متطهر بودم، از اصلا بقا ازال کت طهارت اصلی نست که این طهارت باقیه. این بدکی نیست، این حرف تا حد قابل بحثه. خدا رحمت کند، امام یه شعری دارد، یک قوم بدکی نیست، از برای محصل سنگگ گرم و کباب گرم بگذارد. این حرف بدی نیست که بگیم طهارت دوم را استصحاب کنیم. اما گفتم حرف بدکی نیست، اما حرف صحیحی نیست. چرا؟ زیرا علم به طهارت دوم کافی نیست. علم به طهارتی کافی است که بدونیم رافع حدثه. اینه در میان پرانتز جمع میکنیم. علم به طهارت کافی نیست، علم به طهارتی میخواهیم که رافع حدث باشه. حفظ کردیم. تنها علم به طهارت دوم کافی نیست، باید علم به طهارتی داشته باشیم که قطعا رافع حدثه. توضیح هزاره، اول یه مجمری را گفتیم بعدا توضیح میدهیم. مجمر ما چه شد؟ علم به طهارت کافی نیست، باید علم به طهارتی باشد که رافع حدثه. توضیح هزارک، سابقا هنگامی که اشتغال را بحث می کردیم یه قاعده ای را من چند بار برای آقا جان گفتم، گشترکو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علا کل تقدیره. لابد آقایان حفظ کردن، مشترتو فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علا کل تقدیره. یه آقای امروز آمد سؤال کرد، گفت راجع به این قاعده که شما میگی روایت داریم؟ تعجب کردم، این روایت نیست، این بحث عقلیه. مشترك في تنجيز العلم الإجمالي أن يكون محدثاً للتكريف على كل تقديرين. خب آقاين ميگن آقا این قلم بسلم بس مثال بزن. چشم، دو تا آب داریم، یکی نجس است و یکی طاهر. قطره خونی افتاد، نمیدونم در آن نجس افتاد یا در آن طاهر. این علم اجمالی منجز هست یا نیست؟ منجز نیست. چرا؟ چون اگر در خون افتاده تکلیف نیاورده، افتادنش هم در آب طاهر مشکوکه، ولذا این علم اجمالی منجز نیست. چرا؟ چون اگر محدث علی کل حال نباشد علم به تکلیف نیست. اگر محدث تکلیف علا کل تقدیر نباشد علم به تکلیف نیست. علم به تکلیف فرع این است که ان یکون محدثاً للتکلیف علا کل تقدیر. بنابراین این روایت نیست، این قاعده عقلیه. اگر محدث تکلیف علا کل تقدیر نباشد علم به تکلیف نیست، ولذا در اینجا علم به تکلیف نیست. اگر در خون افتاده که قبلا نجس بوده، اگر در آب افتاده علم تکلیف هست اما مشکوکه. چون ایجاد تکلیف علا کل تقدیر نکرد، از آن آب طاهر اجتناب لازم نیست. مثال دوم، بعد اگر هر دو آب طاهر باشن، هر دو آب طاهر، نمیدونم قطره خون در این افتاد یا در اونجا، علم اجمالی در اونجا دوباره باز کن، علم اجمالی در اونجا منجزه. چرا؟ لأنه محدث للتکلیف على كل تقدیر، خواه در این انا خواه در اون انا. بنابراین این قاعده عقلیه، باید محدثن علا کل حالن باشد تا علم به تکلیف باشد. علم به تکلیف فرع احداث تکلیف علا کل تقدیرنه. بگم چه گفتن؟ علم به تکلیف فرع این است که بدونم احداث تکلیف علا کل تقدیرن. بنابراین این قال الصادق و قال الباقر نیست، سلام الله علیهما. این عقل میگه باید علا کل تقدیرین احداث تکلیف کنه تا من علم به تکلیف پیدا کنم. در آن دو اناع اول پیدا نکردم، اما در مثال دوم علم به تکلیف پیدا کردم. ازا علم که هازه المقدمه فعلم. بیارم سر مسئله. مسئله ما چه بود؟ تکهر شک ثم قفل ثم صلى ثم علم بتوارد الحادثين ولم يعلم تقدم احدهما وتاخر الاخر. اینجا چه کنیم؟ اولی میگفت طهارت اولا را استثاب میکنیم، اون از مسجد بیرون کردیم، گفتیم یقین داریم او شکسته قطعا. آمد گفت دومی را استثاب میکنیم، میگیم دومی علم به طهارت هست، انا علم به طهارت رافع حدث نیست. علم به طهارت هست اما علم به طهارت رافع حدث نیست. چرا؟ اگر این دوتا وضو پشتر هم باشد دومی رافع حدث نیست، بل اگر بین وضو اول و وضو دوم حدث باشد این رافع حدثه. 50% رافع حدث نیست اگر متوالی باشد، 50% رافع حدثه اگر حدث بین طهارت الاولا و طهارت ثانیه باشد. پس علم به طهارت هست اما علم به طهارت رافع حدث نیست. من باید علمی پیدا کنم که رافع حدث باشد. اگر اینها متوالیین رافع حدث نیست، من اگر ناقض در وسط باشد این رافع حدثه. پس علم به رافع حدث نیست و لذا این رقم طهارت را استصحاب کردن نبودارد و نکم، نبودارد نکم. چرا؟ علم به طهارت باشد. این طهارت ها ممکنه پشتر هم باشد بی اثر، اما اگر وسط باشد ناقض با اثر، بنابراین مشکوکه. بخلاف علم به حدث، بگید بخلاف علم به حدث، فهو محدث للتکلیف علی کل تقدیر. اگر در وسط باشد اولی را باطل کرده، اگر بعدن باشد دومی را باطل کرده. خیلی نامروته. این نامروت علی کل تقدیر احداث تکلیف کرده. اگر در وسط باشد تو سر اولی زده، اگر بعد از دومی باشد تو سر دومی. پس علم به حدث، علم به حدث محدث للتکلیف علی کل تقدیر. اما علم به طهارت چنین نیست. طهارت ها اگر پشت سر هم باشد محدث تکلیف نیست، بل اگر بعد باشد محدث تکلیفه. باز این کلمه را تکرار میکنیم. کدوم کلمه؟ اگر میگیم یشترک فی تنجیز العلم الاجمالی ان یکون محدثا للتکلیف علی کل تقدیر، این به خاطر این است که اگر علی کل تقدیر ایجاد تکلیف نکند علم به تکلیف پیدا نمیکنیم. علم به تکلیف فرع این است که علم اجمالی ما ایجاد تکلیف کند، خواه در این طرف خواه در آن طرف. طهارت دوم اگر پشتر هم باشد محدث تکریف نیست، بر اگر بعد باشد محدث تکریفه، اما بخلاف حدث نامرود این اگر بعد اولی باشد ابتدا اول، اگر بعد از دومی باشد ابتدا ثانی. بنابراین در اینجا استصحاب حدث برای ما مقدم بر استصحاب طهارته، باید نماز خودش را از سر بگیرد. کم بر کراما فلفرو، آقا کجا رفتید شما؟ این باز آمد پایین. یا حق بابا جدم این سنگیله، این ورشو بنداز این طرفتر، من این ور میشیدم، اینه بکش این طرفتر. یه توازن برقرار باشه. خب التنبیه الثالث، تنبیه سوم. تنبیه سوم را شروع میکنیم، آقایان مطالعه بفرمایید. اون کدومه؟ اون این است که گاهی از اوقات انسان متیقن را وجدانن به دست میاره، پا میشم وضو میگیرم وجدانن، بعدها شک میکنم استصحاب میکنم، اما گاهی مستصحب ما متیقن ما وجداری نیست، بالبینه هست، بالبینه هست. فرض کنید بینه قائم شد که زید روز جمعه عادله، شنبه شک میکنن که آیا این عدالت باقی هست یا باقی نیست. بعضی ها میگن نه اینجا نمیتونم استصحاب جاری کنیم. چرا؟ چون یقین باید به مستصحب داشته باشیم و حالا که بینه مفید یقین نیست، اشکالی نه. بنابراین جای استصحاب جایست که مستصحب ما، ببخشید متیقن ما، وجدانی باشد، بعدن شک کنی. وجدانن ارز کنم وضو گرفتم، بعدن شک بکنم که آیا محدث شدم یا نه. اما اگر بدنه بر عدالت قائم شد، تا بدنه هست حجته، اما اگر شنبه شک کردم دیگه نمیتونم اثر عدالت را روز شنبه بار کنم. چرا؟ چون متیقن نیست. از بدنه تو لا تفید الاستصحاب. بنابراین در عبارت کفای حکم را هم آورده، بدینه بر حکم قائم بشود، این را ما نمی پسندیم. بدینه بر موضوع بفرمایید، علتش را آقایان فکر کنید. بدینه بر حکم قائم شد، میگد نمیتونیم بعدها استصحاب کنیم. چرا؟ خب میگیم استصحاب چرا نمیتونیم بکنیم؟ میگید احتمال نسخ میدم، بعد از پیغمبر اکرم که نسخه نیست، و لذا اصلا حکم را دائرش را برچینیم. بگنه بر موضوع قائم شد عدالت، میگد مادامی که بگنه هست شما از خودم شک نکردی، خب عمل کن. اما اگر بقائن شک کردی، حدوثاً عمل کن، حدوثاً عمل کن. اما اگر بقائن شک کردی نمیتونه عمل کنی. چرا؟ چون یقین به مستصحب نداری. و پیغمبر و امام فرمود لا تنقذل متیقن، این دیگه متیقن نیست. حدوثاً دلیل داریم، حدوثاً بله، اما بقائن متیقن نیست. ثم ان المحقق الخراسانی اجاب عن الاشکال، عجاب عدل اشکال، از اشکال جواب داده، گفته نه علا فرض الوجود هم استصحاب میکنیم، علا فرض الوجود. لازم نیست علم به وجود داشته باشیم، علا فرض الوجود میگیم بقائن. بعد مثال میزند، زیدی نز کرده که هر موقع جناب پسرم زنده باشد هر ماه یک درهم به فقیر بدهم. بعدها شک میکند که آیا این پسرم زنده هست یا زنده نیست، اینجا استصحاب حیات میکنه. چرا؟ علا فرض الوجود، علا فرض الوجود از کنم بقائن استصحاب میکنیم، علا فرض الوجود حدوثاً استصحاب بقا میکنیم، لازم نیست یقین به حدوث پیدا کنیم، بلکه فرض الحدوث هم کافیه. دقت کنید، فرض به حدوث میخورد، بر فرض حدوث بقا ان استصحاب میکنیم. سابقا یقین داشتم که پسرم زنده هست، درهم دادم. ماه دوم از کنم خدمتون که یقین ندارم، شک دارم، میگم علا فرض الحدوث، علا فرض الحدوث. باز من مثال بد گفتم، بگنه قائم شده بود که بچه من زنده است، یک درهم را دادم، ولی ماه دوم شک دارم که آیا زنده هست یا زنده نیست. میگن علا فرض الوجود حدوثن، چون بگنه علا فرض الوجود حدوثن بقا ان هم استصحاب میکنیم. فرض را ببرید به حدوث، نه به بقا. بقا مال استصحابه. پس دیگه لازم نیست که مستصحب برای ما متیقن باشد، یا متیقن باشد یا فرض الوجود کنیم، یا متیقن باشد حدوثن یا فرض الوجود کنیم. بگنه قائم شد، حدوثن حجت بود. بعدن که شک کردم، ولو در اینجا عرض کنم علم به متیقن ندارم، ولی فرض متیقن میکنم، استصحاب میکنم برای این ماه و ماهای آینده. فانقض، بعد میگد انقض، کفایه لدارم میگه ما. فانقض، امام میفرمگد لا تنقض الیقین، یعنی یقین به شک. شما میگید فرض الوجود، خلاف حدیثه. قرآن امام میفرمگد لا تنقض الیقین، یقین به شک را نشکن. تو یقین که نداشتید، بگنه بود، بگنه که مفید یقین نیست. بله، بگنه تا موجوده تعبدن عمل میکنیم، اما وقتی که ما شک کردیم دیگه نمیتونیم استصحاب کنیم، چون پیغمبر و امام فرموده لا تنقض الیقین به شک، تا یقین ندارد فرض الوجود کردی. یا هوش، تو یقین ندارد فرض الوجود کردی، استصحاب کردی، فرض الوجود کردی، استصحاب کردی. در جواب میفرماید که یقین در اینجا طریقیت داره، مجوز این است که من بتونم استصحاب کنم. یقین موضوعیت نداره، اینجا عبارتی کفایه مجمره. یقین طریقیت دارد، موضوعیت ندارد. یقین برای این است که من بتونم کشف بدهم. یقین آلتیست، ابزاریست که ما بتونیم کشف بدیم. حالا که یقین ابزار آلته، یکی از ابزارها هم فرض الوجوده. یقین موضوعیت نداره، یقین برای این است که بتونم کشف بدهم. اگر در واقع یقین همینه، من به جای یقین فرض الوجود میکنم، فرض الوجود میکنم حدوثن، استصحاب میکنم بقاءم. یقین بل اگر موضوعیت داشت حق با شماست، ولی یقین ابزاریست، علامتیست که من بتونم بعدها استصحاب کنم. اگر اینه، خدا برکت بدهد به فرض دیگر، به ابزار دیگر. فرض الوجود میکنم، استصحاب میکنم. این حاصل فرمایش آیه آخونده در کفایه. ما معتقد به این جواب علمی نیستیم، این نوع جوابها دهن بستنه، باید جواب دیگر پیدا کنیم که حضرت امام دارد انشاءالله فردا.